فاولا. این وضعی که تو داری، این اعراضی که کردی، این تکذیبی که کردی، این انصرافی که از حقیقت دادی، عذاب بر تو شایسته هست، بازم عذاب بر تو شایسته هست. بعد وارد یه مرحله جدیدی میشه، ایحسب الانسان ان یترک سدا. یه بار این آیه رو میتونیم با هم گوش بدیم؟ آقای علایی میتونید این یه آیه رو پخش کنید؟
ایحسب الانسان ان یترک،
چقدر زیبا. ایحسب الانسان ان یترک سدا، سوال میکنه آیا انسان فکر میکنه ما اون رو مهمل و بیهوده رها میکنیم؟ اصلا مهمل خلق شده، بدون تکلیف، بدون محاسبه خواهد بود، بدون مسئولیت، بدون غایت کار. یه نکته جالب خدمتتون بگم، زیاد گوش بدید. چوپونا رو دیدید وقتی میخوان گوسفندهاشون رو اداره کنن، از جای به جایی ببرن، همینطور که اون چوب دستی خودشون رو میچرخونن، گاهی یه زمزمه هایی هم میکنن، یا کشاورزا وقتی کار میکنن، به این در اصطلاح میگن هودی، یعنی یه چیزی میخونن، هم سرگرم میشن، هم مراقبت از گوسفندا و کشاورزی میکنن. در تاریخ اومده حضرت امیر سلام الله علیه زمانی که در نخلستان ها کار میکردن، هودی و آوازی که برای خودشون میخوندن این آیه شریفه بود و گریه میکردن. بارها علی علیه السلام رو میدیدن، هودی ایشان این آیه بود و چنان گریه میکرد که عشق از محاسنشون جاری میشد. ایحسب الانسان و ان یترک سدا، آیا انسان فکر میکنه ما او رو مهمل رهاش میکنیم؟ مهمل خلق شده، بدون تکلیف خواهد بود، محاسبه نمیشه. قطعا جوابش منفی هست. ایحسب الانسان ان یترک سدا. آیه بعد رو بشنویم. لم یکن نطفه من منی یمنا، به حالت استفهام توبیخی اون اهل تبختر و اهل انکار رو تنزلشون میده. لم یکن نطفه من منی یمنا، شما اون نطفه و اون قطره ای نبودید که خداوند او رو در دنیا قرار داده. من منی یمنا، از اون ماده تکسلولی که به قول اهل دانشگاه از اون اسمرم، اون عامل به وجود اومدن همه انسان ها. ببینید چقدر عجیبه، قرآن برای که اون تبختر رو از بعضی ها بگیره، اونا رو به اون عنصر اولیه شون، به اون مبدعشون برمیگردونه. علم یکو نطفتن من منی یمنا، یعنی اون ماده اولیه انسان اینقدر حقیره، کوچکه، نادیدنیه، میان انسان مغرور نشه، متکبر نشه. سمکان علقتن، همین نطفه رو خداوند بهش خون قرار داد کنارش، کم کم گوشت بهش قرار داد، کم کم آهسته آهسته استخوان براش قرار داد. ثم کان علقه فخلق فسوا، دیدید اندامشو چطور درست و نیکو قرار داده. فسوا یعنی قشنگ تعدیل شده، درست کنار هم چیدن. فجعل منه زوجین الذکر والانثی، آیا این انسان رو ما از یک نر و از یک ماده خلق نکردیم؟ انا خلقناکم من ذکرن و انسا، بارها قرآن کریم می فرماید فجعل منه الزوجین الذکر والانسا. دونه دونه داره این آیات رو و این مراحل شکلگیری و تکوین ما رو به روخمون می کشه. چقدر زیبا آیه قبل فرمود فخلق فسوا. گاهی بعضی ها یه چیزی رو پدید میارن، خلق میکنن، اما در مقام تعدیلش و تنظیمش نمیتونن کاری انجام بدن. میفرماد فخلق فسوا، نظیر اون آیاتی که هست در سوره مبارکه انفطار، الذی خلقک فسواک فعدلک. بعد میفرماد الیس ذلک بقادر، آیا ما نیرومند نیستیم؟ آیا ما خبیر نیستیم؟ ما توانا نیستیم که چی؟ الا ان یحیی الموتا، اینکه دوباره مرده ها رو بهشون حیات ببخشیم. الیس ذلک بقادر، آیا اینطوری نیست که ما قادر باشیم؟ ما توانا باشیم الا ان یحیی الموتا، نظیر همون سوره مبارکه یاسین هست که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. خدا به شما خیر بده، ممنون که امروز هم کنار ما بودید، شنیدید آیات رو، همه شما رو تا به رنگ خدای دیگه به خدای قرآن و خدای عالم میسپرم. یا علی، خدا نگهد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سبزینه،
به نام یگان بخشنده مهربان، به نام خدا. با درود به شما همراهان همیشگی رادیو ایران، برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم تا این ساعت رو به خوبی گذرانده باشید و لحظه های بهتری هم در انتظارتون باشه. همونطور که میدونید ما در سبزینه به صنعت بزرگ کشاورزی میپردازیم. در برنامه امروز میخواییم یکی از گیاهان بسیار ارزشمند رو معرفی کنیم، گیاه سرگوم، شطور گیاهان زراعی. ذرت خوشه‌ای یا سرگوم با داشتن ویژگی‌هایی مثل عملکرد بالا، نیاز به مصرف کم آب، سازگاری با شرایط اقلیمی گرم و خشک و قیمت پایین از گیاهان بسیار ارزشمند زراعی در شرایط فعلیه. سرگوم گیاهی از خانواده غلاته که در ایران ذرت خوشه‌ای نامیده میشه و با توجه به شباهت ظاهری این گیاه با ذرت و ارزن، برای ایجاد تمایز بین این دو از نام سرگوم یک اسم جهانی استفاده میشه. گیاه سرگوم به علت تاب‌آوری در مقابل کم آبی و نیاز آبی کم به شطور گیاهان زراعی معروفه. سرگوم از نظر اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار داره. موارد مصرف دانه سرگوم به موازات مصارف ذرت و جو، از اون به عنوان غذای انسان و تهیه خوراک برای دام و طیور و همچنین در صنایع نشاسته استفاده میشه. از شیره ساقه سرگوم شیرین به عنوان شیرین کننده برای تهیه انواع کمپوت، نوشابه و داروها استفاده میشه. دانه ها، ساقه و برگ های سرگوم به عنوان علوفه برای تغذیه دام به کار برده میشه و دانه های سرگوم رو مثل جو و ارزن برای تهیه انواع غذا به کار میبرن. آقای دکتر سید علی طباطبایی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، در این باره صحبت میکنن.
سرگوم یکی از گیاهان با ارزش علوفه‌ای هست که در دنیا مورد استفاده قرار میگیره. در تغذیه انسان دام نقش داره، مورد استفاده قرار میگیره. همچنین گیاهی هست که برای شرایط آب و هوای مختلف ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. سابقه کشت این گیاه خیلی طولانی هست. خود گیاه سرگم از خانواده قلات هست، بومی مناطقی از آفریقا و جنوب آسیا هست که کشور ما هم جزی از اون هست. گیاهی است که به گرما و خشکی مقاوم. کشت این گیاه در قدیم در خیلی از مناطق از جمله مناطقی از اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان، سمنان، فارس، گیلان و مازندران وجود داشته. الان هم در این مناطق کشت میشه. در منابع بانک ژن ایران توده های از سرگم دیده شده که در ایران وجود داشته، نگهداری میشه. موضوعی که خیلی مهمه اینه که سرگم در دنیا بیشتر به صورت دانه‌ای استفاده میشه، یعنی کشت و کار میشه، ولی در کشور ما بیشتر علوفه‌ای هست. یکی از گیاهانیه که بیش از 3000 سال قبل از میلاد گفته میشه که کشت و کار میشده، سابقه طولانی داره، ولی بعضی از منابع هم اشاره کردن که سابقه این گیاه حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. در دنیا مقام پنجم رو داره سرگم، بعد از گندم، برنج، ذرت و جو. سرگم از نظر سطح زیر کش و تولید در مقام پنجم قرار میگیره. در دنیا حدوداً نزدیک به 50 میلیون هکتار سطح زیر کشت سرگم هست که 90 درصدش به صورت دانه‌ای و حدود 10 درصدش به صورت علوفه‌ای هست. بزرگترین کشور تولید کننده سرگم کشور هند هست که بیش از 18 میلیون هکتار سطح زیر کشت سرگم در این کشوره. و مقام بعدی مربوط به کشور آمریکا هست. در کشورهای مختلف استفاده های متفاوتی از این سرگم میشه. گفتیم بیشترین تولید سرگم در دنیا به صورت دانه‌ای هست که در مصرف انسان حتی و دام و طیور استفاده میشه و در کشور ما بیشتر مصرف علوفه‌ای داره. با توجه به اینکه جمعیت در حال رشد هست، تهیه غذا لازمه، ما مجبوریم که با گسترش گیاهانی که پر محصول هستن علوفه مورد نیاز دام را تولید بکنیم و در نتیجه بتونیم نیاز غذای انسانها را برطرف بکنیم. معمولا سرگم ها در 4 گروه طبقه بندی شدن. گروه اول سرگم های دانه‌ای هستن، گروه دوم سرگم های علوفه‌ای هستن یا بهشون میگن سرگم های شیرین، گروه سوم سرگم های علفی هستن یا گروه سودانگراس که خود گیاه سودانگراس یه نوع سرگم علفی یک ساله هست، و گروه چهارم سرگم های جارویی هستن. یه تفاوتی که سرگم با ذرت داره اینه که کارایی استفاده از آب در سرگم نسبت به ذرت خیلی بیشتره و این به خاطر گسترش ریشه سرگم هست و حجم ریشه‌های افشانی که سرگم داره. این باعث میشه که کارایی مصرف آب و میزان جذب آب توسط سرگم از خاک نسبت به ذرت بیشتر باشه.
خانم آزاده رحمتپور، کارشناس ارشد صنایع غذایی، گفته که اهمیت سرگم دانه‌ای در تغذیه انسان، دام و طیور در بیشتر نقاط دنیا به خوبی مشخص شده و از آرد دونه اون در تغذیه انسان برای تهیه نان، ماکارونی و فرآورده‌های مختلف استفاده میشه. سرگم در برابر بیماری سلیاک ایجاد مسمومیت میکنه، چون که نسبت به سایر غلات از نظر گلوتن که باعث ایجاد بیماری میشه فقیرتره. سرگم اساساً از نشاسته تشکیل شده که نسبت به غلات دیگه به آرومی هضم میشه. دارای پروتئین‌های با قابلیت هضم کم و لیپیدهای غیر اشباع و منبع مناسبی از مواد معدنی شامل فسفر، پتاسیم و روی و انواع ویتامین هاست که برای سلامت انسان مفیده. متاسفانه خیلی از کشاورزان از سرگم و ویژگی های خوب اون در کشت و برداشت خبر ندارن و همین باعث استقبال نکردن اونها از کشت این محصول شده. به ادامه صحبت‌های آقای دکتر سید علی طباطبایی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، درباره این گیاه سودمند توجه کنید.
در حال حاضر کشت اقوام اصلاح شده سرگم در اکثر مناطق مساعد صورت میگیره، توسعه یافته. همچنین ریشه گیاه حجم زیادی از خاک را میگیره، رطوبت زیادی را گفتیم جذب میکنه. 90% سرگمی که ما تو کشور اونم تولید میکنیم بیشتر به صورت علوفه‌ای هست. البته موضوع اینه که سرگم علوفه‌ای به روش‌های مختلف دیگری هم قابل استفاده است. بعضی از ارقام سرگم هم به صورت چرای مستقیم میتونیم ازشون استفاده بکنیم، هم به صورت علوفه خشک استفاده بشه و هم به صورت سیلو شده. این تنوع مصرف باعث میشه که ما بتونیم انواع مختلف سرگم را در شرایط مختلف چکار بکنیم، کشت و کار بکنیم. بعضی از سرگم ها در تهیه نشاسته و همچنین در صنایع الکل سازی و همچنین تهیه چسب و حتی تولید قند میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. یه موضوع خاصی که در مورد سرگم وجود داره اینه که در انواع خاک ها میتونیم اونو کش بکنیم، ولی معمولا اگر خاک قوی و حاصلخیز باشه و عمق کافی داشته باشه میتونیم علوفه بیشتری و مناسبتری را چکار بکنیم، تولید بکنیم. البته میگن سرگم حساسیت زیادی به انواع خاک ها نداره، ولی بهترین خاک خاک رستنشینی هست که از نظر مواد غذایی چی باشه، غنی باشه. این که میگیم گیاه سرگم مقاوم هست و اون را به عنوان شطور گیاه علوفه مطرح میکنیم و میگیم مقاومتش به خشکی، به شوری، به عدم حاصلخیز خاک اینا زیاده، این به اینه که در اینه که این گیاه میتونه خودشو در این شرایط حفظ بکنه، نگه داره و از بین نره، حتی توان بازیابی داره در شرایط خشکی که اگر مثلا یه مدت آب گیرش نیاد در شرایط مزرعه خود را نگه میداره، حفظ میکنه. بعد از اینکه نیاز آبیش دوباره برطرف شد و ما تونستیم آب برش تامین کنیم، مجدداً به رشد خودش ادامه میده و این تحمل به خشکی باعث میشه که گیاهمون از بین نره، ما میتونیم اونو حفظ کنیم در شرایطی که تنشی ایجاد میشه. حالا این تنش ممکنه که خواسته باشه یا ناخواسته باشه. به شوری خاک گفتیم زیاد حساس نیست، عملکردش ممکنه حتی در شوری های متفاوت تغییر بکنه. البته وقتی میگیم گیاه متعامل به شوریه، بازم مثل متعامل به خشکی هست، فرقی نمیکنه. یعنی گیاه در شرایط تنش، حالا تنش های مختلف، چه شوری چه خشکی، خود را حفظ میکنه، ولی ممکنه از پتانسیل عمل کردش چی بشه، کاهش پیدا بکنه. ولی خب بهتره که ما بهترین شرایط را برای هر گیاهی تامین بکنیم با توجه به نیازش و عملکرد علوفه مناسبی هم چی بشه برامون تولید بشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری سبزینه این خبرها رو بشنوید. خبر اول درباره ساخت سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا است. سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا به وسیله دانش بنیان‌ها طراحی شده که این سامانه قادر به استحصال آب مازاد برای احیای دریاچه‌های خشک و ارتقاء کارایی آبیاری زمین‌های کشاورزیه. علیرضا فرهادی مجری و طراح این سامانه گفته که این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیای صنعتی بوده و باعث ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی میشه. استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف به کاربردهای این سامانه آبیاری اشاره کرده. یک کشاورزی از طریق برقراری تعادل لحظه‌ای بین عرضه و تقاضا، ارتقاء نحوه تحویل آب به بهره برداران به شیوه بر حسب تقاضا که بیشترین انعطاف پذیری در تحویل آب به بهره برداران رو داره و عدالت در تخصیص آب به بهره برداران از کاربردهای این محصول فناورانه به شمار میره. این فعال فناور کنترل آبهای مرزی، پایش مستمر شبکه آبیاری به منظور جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، تعیین فوری نقاط هرز رفت آب از شبکه و جبران اونها از طریق کنترل از راه دور سازه‌های خودکار انتقال آب و امنیت سایبری بسیار بالا رو از دیگر کاربردهای این محصول عنوان کرده. خبر بعدی رو بشنوید که درباره خاک رسانای برق کشت گیاهان رو تسریع میکنه. محققان دانشگاه لینکو پینگ سوئد یه نوع خاک رسانای برق برای کشت گیاهان بدون خاک معمولی و با استفاده از روشی به نام هیدروپونیکس ابدا کردن. هیدروپونیکس روشی شامل کشت گیاهان با استفاده از محصول مغذی مبتنی بر آب به جای استفاده از خاکه. این روش مصرف آب رو به میزان قابل توجهی کمتر میکنه و همه مواد مغذی رو در سیستم حفظ میکنه. این ویژگی در عملکردهای کشاورزی سنتی غیر قابل دستیابیه. از روش هیدروپونیکس در کشاورزی عمودی برای کشت کاهو، گیاهان و سبزیجات استفاده میشه. محققان نام این خاک رو ایسول گذاشتن که رسانای برق و به طور خاص برای کشاورزی هیدروپونیک طراحی شده. آزمایش‌های اونها نشون داده گیاه جو که در این خاک رسانه‌ای الکتریکی پرورش پیدا کرده تنها در 15 روز که ریشه گیاه تقویت الکتریکی داده شده 50% بیشتر رشد کرده. با کمک این روش میشه با استفاده از منابع کمتری نهال رو پرورش داد. قبل از این هم محققان از برق ولتاژ بالا برای کمک به رشد گیاهان استفاده کردن، اما ایسول از انرژی بسیار کمی استفاده میکنه و ایمن.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما پایان بخش برنامه امروز، یک نکته مهم در کشاورزی و باغداری که خانم الهام فاضلی مهندس گیاه پزشکی بیان می‌کنند.
سلام، وقت همتون بخیر. در اینجا میخوام یه اشتباه رایج در مورد کود آهن رو براتون توضیح بدم. متاسفانه بعضی از کشاورزان و باغداران به این باور هستن که کود آهنی که داخل آب حل میکنن هر چه رنگ قرمز بیشتری داشته باشه با کیفیت داره. بر همین اساس مقدار از کود آهن رو داخل آب حل میکنن و مشاهده میکنن، میبینن که رنگ قرمز تری داشته باشه، یعنی رنگ خونی تری داشته باشه، میگن خب این کود خیلی با کیفیته. در اینجا میخوام بهتون بگم این نگرش کاملا اشتباه و هیچ پایه و اساس علمی نداره، بلکه کودهای کلات با کیفیتی هستن که رنگ کمتری در داخل آب ایجاد میکنن و بر اساس همین نگرش اشتباه بعضی از تولیدکنندگان کود آهن برای پاسخ به این باور مقداری رنگ‌های نساجی و یا رنگ‌های شیمیایی اضافه می‌کنند که نه تنها برای انسان بلکه برای محیط زیست هم بسیار خطرناکه. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه های رادیو ایران از طریق شماره 162 و شماره پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی لحظه‌های خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات.
تا همیشه سلام احدیث میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش بیده.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. به این فقره از این زیارت عزیز رسیدیم که به امام زمان صلوات الله علیه این گونه خطاب و سلام می کنیم. السلام علیک یا خلیفت الله. خلیفه یعنی برای یک سمتی شما کسی رو، فرض بفرمایید شما یک کاری دارید، می خواهید یک ماشینی رو، فرض بفرمایید که به لحاظ قانونی انتقالی انجام بدید به کسی، وکالت کاری میدید، او میشه خلیفه شما در اون جا، در اون کار، به ازای دامنه‌ای که شما به او اجازه فعالیت و مانور دادید. خب پس یه مستخلف ما داریم، یه مستخلف و انح ما داریم، یه استخلاف، یعنی اون کسی که به خلافت میگمارد کسی را و آن کسی که به خلافت گماشته می شود، و اصل قاعده میشه استخلاف. به اندازه‌ای که مستخلف مقامش بالاست، اون مستخلف انح و اون کسی که به جای او رفته است و به خلافت رسیده است، مقام خلافتش و اصل ماجرای استخلاف مقامش فرق میکنه. حالا اگر در اینجا مستخلف یعنی اون کسی که خلیفه میگمارد خدای متعال باشه، خداوند بفرماید و از قال ربک للملائکه انی، من خود خودم جاعلن، اونم به شکل اسم فاعل نه به شکل صيغه متکلم وحده فعل مضارع، انی جاعلن فی الارض خلیفه، در بالاترین حد خلافت قرار میگیره اون خلیفه‌ای که از جانب خداوند خلیفه شده است، یعنی مستخلف میشه خدا، استخلاف